سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد خب خدا را شاکریم از این که دوباره توفیق به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و کسب مقدماتی که انشالله از این مقدمات در راستای فهم و استنباط و ترویج علیکم السلام احکام شرعی استفاده کنیم. تبرکن کلامی را از کلمات نورانی آقا امیرالمومنین عرض کنیم و بحثمون را دنبال کنیم. وجود مبارک حضرت در فرمایشی که در حکمت های نهج البلاغه می فرماد اهمیت این نقطه را که گاهی کسی در موقعیت معصیت کردن قرار می گیرد ولی معصیت نمی کند. می تونه یه حرفی بزنه ولی نمی زنه، می تونه یه نگاهی بکنه ولی نمی کنه، می تونه عرض به خدمتتون که جای قدمی علیه یه حقیقتی برداره بر نمی دارد. این را بسیار با عظمت وصف کردند و کنار مطلبی قرارش دادند که ارزش اون مطلب مسلمه و روشنه در قرآن و روایات و شریعت مقدس. جایگاه اون مطلبی که حضرت این را کنار اون قرار میدن بسیار روشن و مشخصه و لذا این را ما باید نصف العین خودمون قرار بدیم، هم برای خودمون و حضرت را برای دیگران هم بیان کنیم. حضرت فرماد مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن غدر فعف. جایگاه مجاهد فی سبیل الله در شریعت مقدس اسلام جایگاه بسیار ریشه و طلایی است. اگر اون مجاهد به فوز عثمای شهادت برسد نورون علا نوره، نورون علا نوره براش. حالا این دو تا جایگاه را حضرت در نظر میگیرند. بعد میفرماد کسی که قادر بر معصیت باشد ولی عفن عفت پیشه کنه، تقوا رعایت کنه، مراقب باشد، اجر و جایگاه و عرض به خدمتتون ارزش کارش کم از بفرمایید که شهید و مجاهد فی سبیل الله که به جای به درجه شهادت برسد نیست. خیلی معنا دارد مجاهد فی سبیل اللهی که به فوز عظمای شهادت برسد چه جایگاهی دارد؟ جوانی که بتواند حالا هر شخصی چون اطلاق داره من موصوله همه را در بر میگیره، ممن قدره قادره بر معصیت فعفه ولی عفت پیشه میکنه و معصیت نمیکنه. این چه جایگاهی پیدا میکنه؟ بعد باز هر زده تکمله ای دارن فرمان لکاد العفیف نزدیک است که شخصی که عفت پیشه می کند و رایت تقوا و ورع دارد، لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکن. نزدیک است که شخص عفیف به جایگاه ملائکت الله برسد، یکی از ملائکه حساب محسوب بشود و به شما رو بیاد. وجه این ملک بودنش هم به اینه که یعنی قرب به مبدا پیدا کنه، چون ملائکه عقول مجرد هم و عقول مجرد در تقسیم بندی عوالم که دیروز هم بهش اشاره کردیم، این عالم ناسوتی ماده اوج قصق و بعد از حقیقت وجود را دارد، عالم برزخ و مثال باز آثار و عوارض ماده درش هست، به عالم عقل که میرسیم محدودیت ها برداشته میشه و لذا اونجا دیگه عوارض ماده هم حتی نیست و لذا قرب به ماده و فیض وجود در برای ملائکه بیشتره. حالا اینکه انسان کامل و حجج الهی از مقام ملائکه هم مقامشون بالاتره، اون یه مطلب دیگریست که سر جای خودش باید بحث بشه. پس بنابراین خدا انشاءالله توفیق بمون بده که این گونه باشیم و این حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 474 نهج البلاغه نصف العین ما قرار بگیره و تو هر لحظه زبانمون میخواد به حرکت در بیاد فکر کنیم ببینیم که این حرفی که داریم میزنیم چه حسابی داره. اجازه بفرمایید بحثم را دنبال کنیم. دیروز به اینجا رسیدیم که آقای مظفر برای این که بخواهند بحث موضوع علم منطق را برای ما بیان کنند یه مقدمه میگیرند. این مقدمه عبارت است از بیان مراتب ادراک و مراتب علم. آدرس های خدمتتون عرض کردم، باز خواستید مراجعه میفرمایید به اصول فلسفه و روش رئالیسم، فکر میکنم حالا مقاله سوم چهارم در مورد ادراک و علم فرمایشات خوبی داره اونجا مرحوم علامه، جاهای دیگه هم هست. آقای مظفر اینجا اینجوری برای ما بحث میکنه، میفرماد که آقا جان علم اولی مقدمه ای میگیره، میفرماد خداوند متعال وقتی انسان را خلق میکنه خب هیچ ادراکی نداره، بعد آهسته آهسته اولین مراتب ادراک که مرتبه ادراک حسیست در این شخص چی میشه؟ ایجاد میشه. بعد یه مدتی میگذره غیر از اون ادراک حسی میتواند چیزهایی هم که وجود نداره با توجه به ادراکات حسی گذشتهش بیاد درش دخل و تصرف کنه به واسطه قوه متصرفه و به ادراک خیالی دست پیدا کنه. بالاتر از اون میفرماد به جایی میتواند نفس ناطقه انسانی عروج پیدا کند، ترقی پیدا کند که درک کند، عرض به خدمتتون که معانی جزئیه ای را که نه ماده دارد نه عوارض ماده، و از همه اونها بالاتر انسان و نفس ناطقه انسانی به جایگاهی میتواند ترقی کند که معانی کلیه را هم ادراک کنه و این چهار مرتبه را با این تفصیلی که دیروز عرض کردیم و نقض ابرامی که درش بود مطرح میکنه. بعد میفرماد آقا جان اینجا ما منظورمون از علم، علم حصولی است نه حضوری، چون میخوایم این را تقسیم کنیم به تصور و تصدیق و حتما باید بحث کنیم در مورد علم حصولی که صورتی دارد. علم حضوری دیگه صورت ندارد بلکه وجود عینی و وجود علمیش یکیه. جان
برادر من همینجو اگر شما بفرمایید ما رو اینو مطالعه می‌کنیم، بعد سوالاتی پیش میاد. اگر ابتدای درس 5 دلار اختصاص بدی سواله درس
باشه.
یه سوال هست اینجا آقای مظفر تو ادراک وهمی قوم خالق رو مثال
حالا میرسیم اینا چش. ببینید عرض کردم قبلا هم تشریف نداشته جلسه اول، چون عزیزان زفت میکنند یه مقداری باید به محوریت کتاب پیش بریم. این سوالات ها اجازه بدید پس آخر وقت بپرسید، چون خانه خواهم خوف خائف و این آرا من الان میخوام توضیح بدم بهش که برسیم، چون یه اشکالی جا وجود داره. چشم که آقا اگر خوف خائف ترس از عرض به خدمتتون که مصادیق علم حضوریه، ایشون داره تو علم حصولی ازش بحث میکنه، این توجیه میشه.
بعد این سوال درست تو ادراکی آخر ادراکی هستی میگه یا حیوانات تو همشون مشترکه یا تو بعضیش. حالا حیوانی که مثلا تو بعضیش باشه هر چی فکر کنم یه مثال براش پیدا کنم، حیوانی نیست که مثلا یکی از این حواس پنجگانه نداشته باشه.
چرا دیگه؟ مثلا بعضی مثلا کر اینا ملا صدر نام میاره، کرم خاکی، کرم خراتیم، این بعضی از موجودات هستن که بعضی از حواس را ندارن، جو بعضی از حیوانات نابینا مردم از این جهده شد. جان
مثلا علم وجودی و علم وجودی این که از تفاوت هاشون بعضی گفتن که وجود علمی معلوم یعنی وجود عین معلوم، وجود معلوم عین عالم.
بله عرض کردیم دیگه، دیروز توضیح ندیم اینا که در علم حضوری یک وجود عینی داریم ما. ببینید رفقا اینا رو بعد میادون نراهی، من بخوام الان همش اینجا توضیح بدم همینجور الکلام یا جور الکلام میشه. ما چهار نحوه وجود داریم انشاءالله تو بحث صناعات خمس خواهی خون. یک وجود خارجی عینی داریم، یک وجود ذهنی داریم، یک وجود لفظی داریم، یک وجود کتبی داریم. این وجود لفظی و کتبی خب اینا که اعتباریه، یعنی به اعتبار معتبر است که چه لفظی برای یه حقیقت خارجی وضع بشه. مثلا آب را در نظر بگیرید، آب خودش یه ماهیتیه، درست؟ یه حقیقت خارجی داره، یه جنس و فصلی داره، یه وجود ذهنی هم تو ذهن شما داره، یه کلمه هم براش وضع شده، یه نحو نگارش و کتابتی هم داره. این نحوه نگارشش و لفظی که برای این ماده وضع شده اینها اعتباریه. تو زبان فارسی میگن آب، تو زبان عربی میگن ما و هاکذا. میبینید که لغات دیگری هم در نوشتن هم در تلفظ براش وضع شده. پس این دو تا رو ما باش کاری نداریم. اما در وجود ذهنی که همون تصور ما هست ازش، تصوری که ما از یه چیزی داریم، با این وجود خارجی، اینها در علم حصولی دوتاست. یعنی چی؟ یعنی شما آب را در نظر بگیری، الان آبش تصوری دارید، آیا این خیس کننده است تو ذهن شما؟ نه. ولی آب در عالم خارج چی داره؟ آثار خاص موطن خارج را داره، درست؟ حالا در علم حضوری حضور و شیء در مجرد است، ولی زادی صورت نیست. حالا که صورت نیست، پس وجود عینیش با وجود علمیش یکیه، یعنی همان وجود عینی معلوم است نه صورت آن.
وجود عینی معلوم میشه عین وجود عینی عالم.
بله
ما داریم. خب علم خدا اگه حضوری باشه پس همه چیز وجودش عین وجود خدا.
بله چشم داره. نه به این معنا مواظب باشید نرید تو دامنه وحدت وجود به قول من معنای غلطشون. اینها همش فعل الله، از باب این که ما سوى الله و مخلوقات کلمات وجودی همه فعل الله هست، در مرحله فعلیتشون این ربط به خودم قوه مرکم این ما خوندون انتمون قمرا و اول منی و همین این تو فهمستا همین میشه دیگه. و لذا این جور نیست که خدا به من و شما علم شدید طریق و شدید اونسان. علم خدا به ما سوى الله به حضرت عالی این گونه نیست که صورتی از شما را داشته باشه. نه خیلی خود شما هنه الانی که این را حضور دارید عین علم الله هستید، عین علم فعلی خدا هستید. دقیق فرمونید به این معنا علم فعلی خدا هستید و خدا براش علم حصولی معنا ندارد. چرا؟ چون علم حصولی هم خطا پذیری دارد و هم لازمش اینه که واسطه بخوره و به انزمان این که حتما در علم حصولی یک صورتی منطبع میشه در نفس یک صورتی در نفس منتبع میشه و برای خدا این را نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ چون لازمه یه اون تدریج و گذر زمان و مغوله وضع و محاذات و چه و چه هست و حال اون که در مورد خدا هیچ کدوم از اونها راه نداره. علم فعلی یا علم فعالی هم همینجوره. اینجا یک کلمه آقای مزفر داره، علم فعلی، این به معنای فعلیت. اینجا اشتباه نشه براتون. یه تقسیم بندی دیگه در مورد علم داریم غیر از علم حصولی، حصولی و حضوری، به نام علم فعلی، که منظور از علم فعلی این است که خود اون علم معلوم سازه. علم فعلی یعنی چیزی نیست که تو نفس عالم تأثیر بذاره. علم خدا علم فعلیه، مثل علم خدا. ولی علم انفعالی چیه؟ علم انفعالی یعنی معلوم میاد رو نفس عالم، عالم یک اثری داره، مثل علومی که ماها داریم، درخت تو حیات، چهره مبارک دوستتون و امثال ذالک، اینها در نفس شما یه اثری میگذاره و لذا شما از اون متأثر میشید، میشه علم انفعالی. ولی خدا از چیزی متأثر نمیشود، چیزی در خدا تأثیر نمیگذارد، ولی لذا علم خدا علم فعلی، یعنی همان علم است که اون فعل را ایجاد کرده. ولی لذا همه مخلوقات میشنن صفت فعل الهی، علم فعلی خدا میشن همه مخلوقات.
علم ما به شعونات خدا؟
اون علم حصولیه، علم حضوریه، به شعونات نفس و حالات نفس علم حضوریه. و تو بعضی از مواردش چون همون علم ایجاد کننده اون حالت دیگه بشه بخواد بشه میشه فعلی.
علم
علوم اسباب این که نفس ناطقه انسان کامل نفس مکتفی است، نه مستکفی، و همه چیز را به مقام عقل بالمصطفی رسیده. چون عقل خودش چهار تا مرحله داره. جوهر عقل، عقل حیولانی هست، بالملکه هست، بالفعل هست، بالمصطفی. وقتی رسید به مقام عقل بالمصطفی، جمیع مراتب پایینی را داره و نیاز به خروج قوه به فعل نداره. ولذا فرمود ازا شاء ان علمو، ازا شاء ان علمو علمو، بل مره، بدون کمترین معدلی همه چیز نزدشون حاضره. بله، اونها به این معنا وقتی بخوان نداره. این به خاطر سیطره نفس انسان کامله. حالا هی بخواید حاشیه برید از منطق موضوع بود، چه اینا مسائلیه که سر جای خودش با مقدماتش باید اینا چه باشه. بله، نه نه، علم انفعالی را اینجوری تقسیم نمی کنن. علم در یک جزیه حیث تقسیم میشه به فعلی انفعالی، از یک حیث دیگه همون علم تقسیم میشه به چی؟ به حضوری حصولی.
چشکر اینجوری بگیم که علم خدا داریم، یه علم بشر، بشر به حصولی حضوری تقسیم میشه. یعنی علمی که نگاه به خودمون بکنیم، به این دونو علم داریم بعد خدا رو بخواهم تشکیل کنیم، علمش رو به یه نوع از علم خودمون.
اشکالی نداره آجوا، ولی خب این دیگه خلاف عرض به خدمتتون که تفسیر مندی قوم، یعنی فرقی هم نمی کنه. اون آیون میان اصل علم را تفسیر می کنن، تو مصادیق چیز می کنن. شما اول پای مصادیق شا بریار کنید، بعد تفسیر می شد. یعنی بیاید یا خدا و بشر، بعد علم بشر را با علم خدا. نه، اینی که تفسیر مندی که مشهور میگن بهتر از جواب. اجازه بفرمایید با متن پیش بریم. چون یه تقسیم بندی دیگه یه هم نسبت به حواس باطنی داریم، اینم برسم بگم امروز براتون. العلم تمهید قلنا ان الله عز و جل خلق الانسان مفتورا على التفکیر. ما گفتیم قبلا تو همون بحث اول کتاب که خداوند متعال، خداوند عزیز و جلیل، انسان را خلق کرده است در حالی که سرشته شده بر تفکر است. یعنی چی؟ یعنی فطرتاً انسان قوه و استعداد تفکر را دارد، مستعداً لتحصیل المعارف، استعداد به دستاوری معارف و شناختها و علم پیدا کردن را دارد. به چه واسطه این کار را می کنند؟ به ما اعطیان، به واسطه یه آنچه که به انسان عطا شده از طرف خدا. چی به انسان عطا شده از من بیان ما را میکنه؟ من قوت عاقلت مفکره، به واسطه قوه عاقله و قوه تعقل و ناطق بودن نفس انسانی که خدا به بشر داده است میتواند معارف را، شناخت را درک کنه که یمتاز و به ها عن العجموات، به واسطه این قوه عاقله از حیوانات و بهائم هم انسان جدا میشه. ولا بحث به بیان موت نهاز الامتیاز، اشکالی نداره، اینجا جاش هست که ما جایگاه این امتیاز زیر نهاز الامتیاز بنویسیم، قوه عاقله، بحثی نیست، مشکلی نیست، ایرادی ندارد که جایگاه این قوه عاقله را از اقسام علم، از اقسام علم یعنی چی؟ یعنی جایگاه ادراکات کلی و مرتبه ادراک عقلی را ما بیایم اینجا توضیح بدیم برای شما که این چه جایگاهی داره، چون سه جایگاه را حیوانات هم دارن ولی این جایگاه چهارم را دیگه حیوانات ندارن. پس بحث و ایرادی نیست که جایگاه این امتیاز قوه عاقله و ادراکات عقلی از اقسام اربعه علم که اقسام حسی و خیالی و وهمی و بفرمایید عقلی باشه را توضیح بدیم. الذی نبخصان مقدمتا لتعریف العلم، قبل از اینکه علم را تعریف کنیم از باب مقدمه بیایم این را جایگاهشان بیان کنیم، و همچنین دیگه برای چی؟ ولی بیان علاقت المنطق به این، علاقه به معنای ارتباط، بستگی، وابستگی، و همچنین برای بیان ارتباط علم منطق به مسئله علم. اصلا چرا شما تو منطق از علم حرف میزنید؟ به خاطر اینکه میخواییم موضوع منطق را مشخص کنیم، موضوع منطق تصور و تصدیق، معرف و حجته، برای همین باید مقسمش را بیاییم چکار کنیم که علم توضیح میدیم. بله، علم اینجا به معنای ادراکه.
بعد این الان مثلا ما قبل از اینکه علم تعریف کنیم اقسامش را بگیم چیز
حالا بالاخره ایشون میخواد بگه که من تقسیم بندی میکنم برای شما، بعد براتون توضیح میدم که آقا منظور ما از علمی که اینجا بحث میکنیم علم حصولی است که منظور حصول و صورت شیء عندن نفسه، و این تقسیم به تصور و تصدیق میشه. حالا روش بحث آقای مظفره دیگه، حالا اینجوری اومده بحث کرده. اولی مرتبه اینه، یک، اذا ولد الانسان یولد و هو خالی النفس، وقتی که انسان متولد شد، متولد می شود و حال آن که خالی النفس است. این شما را یاد کدوم آیه قرآن می دازه؟ دیروز هم عرض کردن احسن، لا تعلم و الله و سوره مبارکه نحل آیه 78. نه نه نه، اون مال سوره آل عمرانه. خب الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون نه، این آیه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این اشاره به اون آیه داره که انسان به دنیا میاد و حال اون که خالی و نفس است از هر فکر و علم فعلی. این علم فعلی با اینی که الان نوشتیم فرق میکنه. این علم فعلی یعنی خود علم معلوم سازه، ولیکن این علم فعلی اینجا به معنای فعلیت داشتنه، یعنی هیچ چیزی ندارد، نفس و ذهنش خالیه خالیه. حالا این ادعای یعنی آقایونه، اون اول کلامه، حالا ببینیم واقعا نفس هنگام تکوانه شروع میکنه به ادراک. یکی
ادعا
میخواد، یعنی داره عبارتش میخواد اینا بگه که انسان که متولد شد، متولد میشود در حالی که خالی النفس، اشکالی نداره چیه علت، و هو خالی النفس، خالی النفس یعنی هیچ ادراکی نداره، هیچ علمی نداره، خالی النفس. این نفس را زیرش خط بکشی بعد جلوتر بریم تو تعریف علم، ذهن را میاریم، عقل را میاریم، مجرد را میاریم، منظور از نفس اینجا همون موتن ادراکاته. هیچ علم فعلی هم نداره، زیر کلمه یه فعلی عرض کردم خط بکشید بنویسید، یعنی او هیچ ادراکی براش فعلیت پیدا نکرده، تمام ادراکاتش حالت بالقوه داره، استعداد ادراک داره. سوا هذا الاستعداد الفطری، فقط و فقط نفس ناطقه انسان هنگام ورود به این عالم قوه محضه، تنها فعلیتی که دارد این است که قوه کسب مراتب عالیه و کسب علوم را داره. فاذا نشه، حالا این انسان میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه به رشد و نشو و نما. نشه، رشد میکنه و اصبح، روزگار میگذراند، ینظر، نگاه میکنه، چشش به یه سری من بفرماد که مناظری میفته، گوشش یسمع و یه چیزایی میشنوه، یذوق، و شروع میکنه مثلا به شیر خوردن، ذوقش به کار میفته، یشم و رائحه هایی را، بوهایی را استشمام میکنه، لیلمس و لمسهایی را انجام میده. از همون بعد به تولد نراه و این انسان را ما میبینیم که یحس به ما حوله من الاشیا، شروع میکنه به چی؟ حس کردن محیط پیرامون خودش، اینا که دورو برشه، من الاشیا و یتأثر بها التأثر المناسب، از محیط پیرامون خودشم تأثیر مناسب و شایست اون محیط را میگیره. مثلا اگه دستشا گذاشت به یه چیز داغ احساس گرما میکنه، اگه دستشا گذاشت به یه چیز سرد احساس سردی میکنه، اگه هوا گرم باشه گرمش میشه، سرد باشه همینجور، یه چیز زبر را لمس کنه بوی خوشی را، این مناسب تأثیر مناسب به این معنا، یعنی میخواد اینجا ایشون اینا بگه آقا ما قائل به سفسطه نیستیم، قائل به ربطیم در عالم هستی. این گونه نیست که مثلا گرم باشه کسی احساس سرما کنه. احساس اگر موانع خارجی و اخلاط اربعه تنظیم باشه، اعتدال در مزاج باشه، در هوای گرم آدم احساس گرما میکنه، در هوای سرد احساس سردی. حالا اون بنده خدایی که تب کرده زیر پتو پا بخاری دوباره داره میگه سردمه، این معلومه که چی شده؟ اون اخلاط اربعه و مزاجش به هم خورده. ولی لذا همیشه باید انسان دنبال این باشه که اعتدال در مزاج، اعتدال در مزاج خودش را حفظ کنه. و تو بحثای امام و امام شناسی امامت هم اینو داریم که حجت الهی اعدل امزجه را داره، یعنی متعادل ترین مزاج را همیشه انسان کامل داره. پس این یه تأثیر و به ها تأثیر مناسب و معنا کردم یعنی چه؟ فتنفعل و نفسهو به ها، نفس این انسان به واسطه این اشیا منفعل میشه. زیر این تنفعل و بینست یعنی علم انفعالی پینا میکنه، متأثر میشه، تأثیر میپذیره. یه مثلا یه بوی خوشی که میاد یه عکس العملی نشون میده، به عکسش را جور دیگه و ها کذا. فنعرف، ما از این کار و این فرایند و این اتفاق این را می فهمیم. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیتا، ما این گونه می فهمیم که نفس انسان که خالی بود در بد و تولد، اصبحت مشغولتن به حالت جدید، گردیده، اصبحه یعنی تغییر یافته است و مشغول به یک حالت جدیدی شده که ما به اون حالت جدیده میگیم علم. این بچه وقتی به دنیا اومد بفرماید که هیچ تصوری از مثلا پدر و مادر و اطرافیان و اینها نداشت. روز اول، دوم، سوم، حالا یه چند روز که گذشت، شروع کرد دستگاه‌های ادراکی این نوزاد تازه به دنیا اومده شروع به کار کردن کنه و آهست آهسته میبینه که دو سه ماهگی، حالا یا بیشتر، افراد غریبه را که میبینه عکس العمل نشون میده، ولی افرادی که براش آشنا هستند را، این معلومه که چیه؟ معلومه که یه تصوراتی پیدا کرده. نسمیها العلم و هی علم الحسی، این مرتبه علم حسی است، الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء، این مرتبه فقط احساس کردن نفس است اشیاء را. چون ببینید رفقا، ادراک بلا ادراکات حسی کار نفسه، همه چیز انسان نفس ناطقه انسان است که محل معلومات و ادراکات و مدرکاتش قرار میگیره. ولیکن این نفس، کما اینکه تو فلسفه هم تو تعریف جوهر نفس میگوین، جوهری که ذاتاً مجرد است ولی در مقام فعل نیاز به ماده دارد، این نفس برای ادراک حسی پیدا کردن ابزار حواس خمسه را میخواد. اگر یکی از این ابزار عیبی پیدا کنه، دیگه علم از اون طریق را نمیتونه این پیدا کنه. ولذا توی حکمت حتی از زمان جناب ارسطو این جمله معروفه که فمن فقد حسن فقد علم. اگر کسی یکی از حواس خمسه خودش رو از دست داد، بنده خدای نابینا به دنیا آمد، ناشنوا بود، یا مثلا سیستم اعصابش به گونه ای بود که بفرماید مثلا ادراکات حسی نداشت، این انگشتش اگر ببری هم متوجه نمیشه، خب هیچگاه احساساتی که اون ادراکاتی که از این طریق حواس براش حاصل میشه را نمیتونه پیدا کنه. دقیق میفرماید از این جهت داره میگه پس وهی علم الحسی الذی هو لیس الا حس نفس. شما تعجب نکنید بگید مگه من الان دستم رو میذارم به آتش یا به یه جای سرد نفس من داره احساس میکنه یا جسم من؟ نفس احساس میکنه، طریق احساسش چیه؟ این جسم. عرض به خدمت مبارکتون برای همینه پس اینا رو حساب آقای مظفر داره میگه التي تنالها الحواس الخمسه، اون عرض به خدمتتون که علم حسی که لیس الا حس نفس بالاشیاء التي تنالها یعنی دست مییابد نائل میشود به اون عرض به خدمتتون که اشیاء این حواس خمس یعنی نفس از طریق این حواس خمسه به اون اشیاء ارتباط برقرار میکنه و ادراک پیدا میکنه. حالا رو اینا تو فلسفه و حکمت داشت با فرق میذارن براش، ولی به طور کلی روح و نفس و قوه ناطقه و چه و چه اینا همش یک حقیقته. بله عقل چیه این حواس خمسه؟ باصره و سامعه و شامه یعنی حس بویایی و ذائقه چشایی و لامسه هم حس لمس. و هازا اول و درجات العلم، ادنا مرتبه ادراک حسیه، یعنی هیچ معونه ای نمیخواد، هیچ تمرکزی نمیخواد. و هو رأس المال جمیع العلوم، رأس المال را اگر بخواهید یعنی زیر بنا معنا کنید یه حرفه، ولی رأس المال حالا جلوتر بریم تو بحث صناعات خمس، تو بحث اولیات، تو بحث ولیات درست اینه که در حکمت آیون قائل به این هستن که رأس المال یعنی اون ابتدایی ترین رأس المال یعنی چی؟ یعنی اون سرمایه اولیه‌ای که انسان داره، اون سرمایه اولیه‌ای که انسان دارد که میتواند باش تعقل کنه. عرض به خدمتتون که تو اون قسمت میان میگن اولیات، اول الاوائل، اجتماع نقیز این محالسته، زیر بنای هر استدلالی اینه. این جاهای مظفر داره اینجوری بیان میکنه، میخواد بفرماد که نقطه شروع ادراکات ما و بدویترین ادراکات ما چیه؟ ادراکات حسیه. رأس المال بودن را دقت بفرماید، تو حاشیه آیه فیاضی هم پایین حاجا بهش این تذکر را داده، اون حاشیه آیه فیاضی دقت کنید، العلم الحسی به معنی انه اول ما یحصل للانسان اول درجات العلم و بهی یستعد الانسان لادراک ما سوا من درجات المتعالیه. میگه اینجور نیست رأس المال للعلوم، ادراک حسی را ایشون هم نمیپذیره که رأس المال باشه التي يحصل عليه الانسان، بل الذي هو رأس المال لجميع العلوم كما صرح بذلك في آخر المدخل تحت عنوان ابحاث منطق، انما هي البديهيات. رأس المال معلومات ما بدیهیاته، که اهم از اینه که بدیهی تصوری باشد یا بدیهی تصدیقی، که انسان علوم تصوری نظری را به استعانت از تصورات بدیهی و هاکذا تصدیقی را نسبت به اونها. اجازه بدید چشم ببینید ما جلوتر که بریم تو تصور و تصدیق تقسیم میکنیم، میگیم ما یه سری تصورات بدیهی داریم یه سری تصورات نظری را اقتصام میکنیم، بعد اون جای مظفر حرفش این میشه که آقا این بدیهیات زیر بنای تفکر ماست، رأس المال ما اون مال و تجاره اولیمون این بدیهیاته که دیگه نباید زحمت بکشیم تا بفهمیم. به راحتی القول از همون جز اجتماع نمیزن ارتفاع نمیزن را داریم خودمون، چیزهای دیگه یا که شک داریم درش میانیم بواسطه این ها اثباتش میکنیم. چی بواسطه؟ اشکال داریم جناب آقای فیاضی
بینیدتی که مدرکات محصول و حواس چون بواسطه از خطا پذیره
بله حرف درستی هم هست، حرف درستی هم هست. پس بنابراین بله بر ابتدا بودن
نه تقدم زمانی
همین میشه ابتدایی دیگه، تقدم زمانی هم همون ابتدایی
جانی بودنشون به
نصف هست
نیست، به
نصف شخص. حالا اینم میرسیم بعد میگیم تو بحث همین تقسیم بندی نظری. میگه بله مثلا یه قاعده یه فرمول تو ریاضیات برای کسی که سالیانی داره ریاضیات میخونه این بدیهی شده، ولی همون برای یکی که مبتدیه میبینی که نیازه به اثبات و دقت داره. بله عرض به خدمتتون که پس و هو رأس المال یعنی زیر بنا، رأس المال یعنی اون مال و تجاره‌ای که هر تاجر ابتدا به ساکن باید داشته باشه. لجمیع العلوم التي حصل علیه الانسان. خب و یشارکه فی سایر الحیوانات، یعنی سایر حیوانات هم با انسان شریکن در این علم حسی و ادراکات حسی که التي حیوانات التی لها جمعی و حاضر حواس، حیواناتی که یا همه این حواس را دارن یا بعضی هاش را دارن. یه کلمه یه معشدتن و قوتن و ضعفن خودتون بهش اضافه کنین تو حاشیتون، چون بعضی از حیوانات هستن که ادراکات حسیشون از انسان هم به مراتب قوی تره یا دارن ضعیف تره، ولی قوه تعقل را هیچ کدوم ندارن. مرتبه دوم متوجه شدی چی عرض کردن دیگه؟ عرض کردم که مع شدت و قوت و ضعف، که مثلا بعض از پرندگان مثل عقاب قوه باصرشون خیلی از انسان قوی تره، یا مثلا جناب کلب قوه شامش از انسان به مراتب قوی تره، قوای دیگه ضعیف تره. حالت دوم و مرتبه دوم ثم ترقوا مدارک و طفل، مدارک این مدارک تحصیلی نیستن، یعنی مدرکات اون چیزهایی که دستگاه‌های ادراکی این طفل هست، بچه‌ای که به دنیا آمده ترقی میکنن مدارک طفل، یعنی حواسش قوی تر میشه، حواسش قوی تر میشه. ولی زا بچه‌ای که تازه به دنیا آمده مثلا، حالا شاید توی خداتون که کدوم از رفقا بابا شدن تا حالا ببینید بارکالله به شما و وای به حال اونا که هنوز خلاصه در تجرد سر میبره. ببینید بچه که تازه به دنیا آمده روزای اول اگه جارو برقی هم روشن کنه خواب باشه بیدار نمیشه، ولی از ماه مثلا سوم و چهارم اینا دقت کنی اگر تلفن هم زنگ زد از خواب بیدار میشه. این یعنی چی؟ این یعنی این که ترقی کرده، حواس حس سامه او چی شده؟ قوی تر شده و بهتر الان میشنوه نسبت به قبل. ثم پس بنابراین ترقی کرده مدارک طفل و یتصرف ذهن او فی صور المحسوسات. جانم
این یه
مقالطه
میگه
که چی؟
اولش میشنوه بعد به
مراحل ترقی میکنه.
بدنش
چه
ترقی
میکنه؟ خب همین باشه، بدنش ترقی میکنه و لذا ببینید ادراک را کردیم کار نفس، درست؟ ولی این نفس ها این ابزار هر کارایی داشته باشه. شما اگر یه قلم سایه قلم مثلا درشت بدن یه جور میتونی بنویسی، یه قلم نازک بدن یه جور دیگه میتونی بنویسی. نویسندگی کار شماست، ادراک کار نفسه، ولی این ابزار ادراک و شناخت شدت و ضعف پیدا میکنه. منظور ایشون اینه که آجان ادراکی که نفس انجام میدهند هرچه که این حواس ظاهری و آهسته آهسته حواس باطنی تقویت میشه این ادراک هم، چون از کانال ابزار دیگه خب همین دیگه چون هم خواد اینا بگیم.
اگه
بخواهم
بگیم که ادراکی مثلا بیشتر میشه اون یه بحث بگیم که ادراکی نفس ثابته بیشتر میتونه تو آدم.
منظور آقای مزلفر همین بود که من عرض کردم که ادراک کار نفس ابزار، همینجوری که تقویت میشه این ادراک هم چی میشه؟ تقویت میشه و مناسبه با اون پیدا میکنه. نه جا مقالطه نیست، حرف صحیحیه. پس بنابراین بعد ترقی پیدا میکنه و ذهنش در صور محسوسی که داره و محفوظ است در نزد خودش تصرف میکنه. این میشه قوه متصرفه انسان فینسه و بعضها الابه است. این طفل میاد یه چیز را مربوطه به یه چیز دیگه میکنه و یؤلف و مثلا میاد مقایسه میکنه هازا اطول من ذاله. اسباب بازی هاشا وقتی کنارش قرار بدیم میبینی که دیگه تشخیص میده کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره. این نور را میفهمه مثلا هازا نور انور من الاخر. اینا کارا و خاصیت های نفسی جامعه. بله بله، یعنی اون چیزی که وسیله درک از کردن زو ان هازا زو انور را میفهمه که اینجا نور بیشتریه اینجا نور کمتریه و هاکزا و یا الف و بعضی ها من بعض بعضی ها را با بعضی دیگه میاد ترکیب میکنه اونم تعلیفن ترکیبی که قلا یکون له وجودون فی الخارج مثل اسب بالدار. ببینید معمولا بچه ها از سن مثلا 4-5 سالگی دیگه میرن یا حتی قبل ترش میرن تو فضای تخیلات. میبینید تو بازی هاشونم چه تخیلاتی به کار میگیرن، حتی قصه مرا هم میگن یا بیشتر از قصه های تخیلی کذایی خوششون جانوز. هم ترکیب دیگه اینا را با هم ترکیب میکنه. بله مثلا میاد بال پرنده را میکنه میذاره به اسب و میگه مثلا اسب بالدار اومد و مثلا اون شاهزاده با اسب بالدار اومد و اینا با خودش برد. دقت فرموده نه یؤلف و بعضا من بعض یعنی تألیف میکنه ترکیب میکنه ترکیب دیگه برسید ترکیبش کاری نداره. من ترکیب میکنه بله دیگه ترکیب میکنه و نتیجه این ترکیب میشه ایجاد یه صورت جدید دیگه. ولی یؤلفو به معنای ترکیب کردنه. یؤلفو بعضی از این صورتها را با بعض دیگر اونم به صورت یه ترکیبی که وجود خارجی نداره مثل اسب بالدار یا اسب شاخدار یا نمیدونم اژدهای افسر و امثال زاله که تألیف ایلسو بر الاشیاء التي یسمعو بها ولا یراها مثل تألیف و عرض به خدمتتون که ترکیب این تف که تألیفه هی این هاشا به همون تف بزنید تألیف تف صورت اشیایی را که شنیده است ولی ندیده. مثلا یه شهری را ندیده ولی تعریف را که میشنوه تو ذهنش میاد درست میکنه. فیتخیل بلدت التي لم يرها مؤلفتا من الصور الذهنيه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان. مثلا تخیل میکنه این انسان این طفلی که حالا مدارک و ابزار ادراکیش رشد کرده شهر و بلده ای را که ندیده اینا چیکار میکنه؟ تخیل میکنه و تشکیلش میده از صورتهای ذهنیه ای که ازش داره و شناخته شده است در نزد او به واسطه مشاهده شهرهای دیگه. این را بهش میگیم علم خیالی. آقای فیاضی باز این پایین یه حاشیه‌ای داره جانم. به جای اون صدای تعریف نه بالاخره ببینید اون عرض کردن دیگه اینا مسابقه با همه. اینه که تخیل میکنه یعنی داره ترکیب و تألیف میکنه و نتیجهش میشه یه صورت جدیدی. نه اونا همون معنای ترکیب کردن به کار ببرن. آقای فیاضی حاشیه پایین یه تذکری داده که تذکر به جایی هست. میگه آقای مظفر اینجا خلط کرده خیال را با متخیله. ما یه قوه خیال داریم یک متخیله داریم. اینا دو تاست. اجازه بدید این 5 تا رو بنویسم براتون. حواس ظاهری را که متوجه شدید چیا بود؟ حواس خمسه ظاهری مشخص بود. حواس خمسه باطنی یک حس مشترکه. حوز چیست که تمام ادراکات که تو امور حسی ما داریم به اینجا ریخته میشه. شنیده ها و دیده ها و ملموسات این هامون همش میاد اینجا. در زبان یونانی بهش بنتاسیا میگفتن. ادراکات جمیع صورت هایی که در حواس خمسه هست به این حس مشترک منتهی میشه. دوم قوه خیال هست. اینا حواس به قول من قوای باطنی یا حالا قوای باطنی یا حواس باطنی. خیال که بهش میگن قوه مصوره. قوه چی؟ قوه مصوره بهش میگن. حفظ تمام اون چیزهایی که تو حس مشترک هست توسط چه نامه؟ خیال انجام میشوند و دخل و تصرفاتی میاد توش انجام میشوند. بله؟ حس مشترک یک حوزچه ایست که تمام ادراکاتی که ما از حواس خمسمون داریم به اینجا ریخته میشه. یعنی شنیده های شما وارد اینجا میشه، تصوراتی که از شنیدن ها داری، بویدنی ها داری و هاکذا. این حس مشترکه، حوزچه محل مسبب ریختن همه ادراکات. خیال که بهش قوه مصوره هم میگن، حفظ میکنن آنچه را که حس مشترک قبول کرده شنیده ها و دیدنی ها و اینا داخل اونجا میشه، این قوه خیال میاد اونا را حفظ میکنه. به این مثال دقت کنید، دیروز هم افتادن شما الان به این ماژیک نگاه میکنید، یه تصویری ازش به واسطه ادراک حسیتون رفت تو حس مشترک. حالا که من این ماژیکا بردم کنار، به واسطه قوه خیال اون چی میشه؟ حفظ میشه. خودت میتونی این ماژیک را توی حالا اون حس مشترکت به واسطه این قوه خیال بیای چیکار کنی؟ رنگش را عوض کنی، توش دخل و تصرف کنی. به این میگم قوه متصرفه. دوخت و دوز احساسات. بله، قوه مصوره هم بشه.
حتما باید در سخنان به خونده اولی خیال از حس مشترک بیاد، دیشتی از
حواس بیاره. نه، قسمت عمدش از حواسه دیگه، از حواسه. یعنی اگر یه انسانی دیروزم مثال زنیم دیگه، نابینا باشه دیگه، علم به رنگ ها نداره، ولی ذات قوه خیالش دیگه نمیتونه یه رنگی را برداره به یه چه دیگه اضافه کنه، خانا خانین ها را نداره. ولی انسان چون نفسش نفس ناطقه هست، اگر هیچ کنام حواس هم نداشته باشه، اون توحید فکریش یه چیزایی رو براش تداعی میکنه، حالا تداعی به این معنا که میتونه درک کنه. حالا
فرمایید
من فقط هستم، فقط فقط علما از این جهت. این را مقاله ششم عرض به خدمتتون که نفس شفای بو علی را ببینید، کتاب علم و نفس های فیاضی هم همینجوره. ببینید آجا، این ها دانشمندان علوم طبیعی هم اینها را میپذیرن. اینها تحلیل های تجربی است که اومدن در اثر واکاوی نفس انسان به این نتیجه رسیدن. دلیل عقلی محکم پشتش نیست که حتما سه تا باشه چهار تا نباشه، ولی تو تحلیل ها اومدن اینجوری بیان کردن. مثل امروز مگه علم پزشکی نمیگه کدام قسمت مغز، یا حتی تو زبان مگه نمیگن کدام قسمت مال مثلا که چشیدن شوری و شیرینی و اینها رو مگه تحقیق نمی کنن؟ اینا بالاخره در اثر آزمایش و تحلیل به این نتیجه رسیدن. جانم
این موقع مصوره که تو مرکنه سازش برس می کنن که بیاد صورت مثلا بدن انسان رو به هر کدوم قضا و رس و مثل خاص خودش می ده ما فرق می
اون را تو این دومیه قرارش می دن. متفکره تو این سومیه، متفکره یا متخیله. ببینید فرق کرد خیال با متخیله. خیال با متخیله چی شد؟ فرق کرد. خیال حافظ آن چیزهایی بود که تو حس مشترک بود، متخیله که بهش مفکرم میگن که بستگی داره ابزار عقل قرار بگیرد یا ابزار وهم. اگر ابزار وهم باشه میشه متخیله، اگر ابزار رو در خدمت عقل و ادراکات عقلی باشه میشه مفکره. این ترکیب و تفصیل صورتها را این قوم انجام میده. اون بالایی فقط کارش چی بود؟ حفظ بود. اون قسم تو اون شأنی که اینها را حفظ میکرد که ریخته شده بود تو حس مشترک بهش میگیم قوه خیال. ولی مادامی که به واسطه وهم میاد دخل و تصرف میکنه بهش میگه متخیله، به واسطه عقل میاد صغرا کبرا میکنه از اون ادراکات تشخیص میده به یه نتیجه میرسه بهش میگه متفکره. بفرمایید
تخیلی
قوه تخیل همینه اصلا اینجاست، نه اون خیال. ولی مثلا مرحوم مصطفی اینجا گفته علم خیالی، علم خیالی مربوط به قوه متخیل است نه قوه خیال. بعد
راست
بعد راست ما هست ادراکات ما تو هست مشترک آمده، ولی تو مثلا قوه خیال من مثلا یه بعد راست خاطره ای هست
تو خاطره
از باب
تداعی
معانی اینها
با
این خاصیت نفس. اون وقت که نیست از بین نمیره. البته روانشناسی امروز هم میگن بخش خودآگاه و ناخودآگاه انسان، بالاخره اینها همش مخزون در نفس انسانه. اجازه بدین این دو تا رو بگم، بعد میرسیم به قوه واهمه و حافظه یا ذاکره. قوه واهمه، قوه ذاکره یا حافظه، این ها دیگه معلومه کارشون چیه. قوه واهمه که بهش قوه وهمیه میگن، درک معانی جزئی غیر محسوس میکنه، معانی جزئی غیر محسوس. اون متخیل هم که عرض کردیم، اینی که آقای مظفر داره اینجا میگه علم خیالی مربوط به متخیل است نه خیال. خیال حافظ مدرکات حسی ماست. عرض کردم من الان مثلا عرض به خدمتتون که اسم دوست شما را که بگم تصویرش میاد تو ذهنتون، این کار قوه خیال شماست. ولی اگر بیاید یه منظره ای را که دیدی خودتون درش دخل و تصرف کنی به واسطه یه قوه مثلا واهمه، میشه متخیله، میشه به وسیله ابزار وهم اگه این کار را کردی میشه تخیل. مثل این که مثلا تو حجره نشسته داره فکر میکنه خدایا اگر مثلا این ما شهریه به میلیون و بالاتر از میلیون رسید، من اولین کاری که میکنم مثلا میرم یک دوره مثلا بهار الانوار میخرم، بعد میرم یک دوره وسایل و شیعه میخرم، یه مرتبه از خیال در میاد میبینه که نخیه اعلام کردن که مثلا شهری از خیال درستش خیال جمع. قوه واهمه میاد ادراک معانی غیر محسوس جزئی میکنه. واهمه همینه که آقای مظفر اینجا گفته واهمش درسته، ولی خیال را اشتباهاً به جای متخیله قرارش داده ایشون. فقط برمیده؟
اولش مخواهی دو نمیدی که سید تصور و زبون تصور رو
آنه، همین دیگه اشکالش به این حفظ کرده
می سازه
دیگه تصرف به این میم و به یه متصرفه این میم درش دخل و تصرف میکنه. جان
خوابی
که انسان میبینه
یا
فرض
حالت
دخته این که دخته این
متخیله
بله بله
قوه
متخیله هست که این را اون میاد یک کم و زیادش میکنه. مثلا یه گربه ای را میبینه که حرف میزنه به آدم، همین وقتی که میگه اون بنده خدا میگفت که میاد و حرف میزنه به آدم، وقتمون گذشته میخوزن. عرض به خدمتتون که حالا دیگه پنشن به هم هست خسته نشه، تا اینجا باشه این دو تا رو خودتون مطالعه کنید چشم قمت هست. پنجمی هم عرض کردم قوه ذاکره و حافظ از حفظ مدرکات توسط این انجام میشه. یعنی هر آنچه که شما درک میکنید و تو ذهنتون میمونه بعد تداعی میشه، نه مثل خیالون. یعنی هر آنچه که به واسطه واهمه شما درستش کردید اینجا ذخیرش میکنید. درست فرمودید؟ یعنی به اصطلاحش تو کتاب حکمت اینه، حفظ مدرکات واهمه میکنن. چی؟ قوه ذاکره یا حافظه. حافظه انسان کارش اینه. مثل
واقعیات
این غیر از اون ساخت، بله اون ساخته های متخیلی که به واسطه واهمه درست کرده یا متفکره ای که اول درست کرده اینجا حفظ میشه. مثلا شما یک برهانی یاد گرفتی، کجای کدوم قوه اینا حفظ میکنه؟ قوه حافظه شما. چون که عرض به خدمتتون عقل این را به کار گرفته، میگیم قوه متفکره این برهان را برای من به انجام رسون، حالا در قوه حافظه خودم اینا حفظش کردن. اگر از طریق واهمه اومدی دخل و تصرف کردی و صورتگری هایی کردی، باز اون متخیل این کار رو انجام میده ولی اینجا حفظ میشه. حالا اینا قوه و قوای باطنی را اینجور گفتن، قوه عاقله را هم منکرش نیستند ولی جدا ازش بحث میکنن که میگوین قوه عاقله اون فصل ممیز انسان و سایر حیوانات است که مدرکات و معانی کلی را میتونه داشته باشه. مدرکات و معانی کلی این آجا تو هم کتاب انسان شناسی تو بحث قرآن معارف قرآن تو از انسان شناسی بحث کردن توی تعلقه ایشون بر نهایه تعلقه ایشون نهایه مرحله 11 فصل 3 از فار جای دیگه هم هست. وقت گذشت، مطالعه بفرماید، به آدرس هایی هم که دادم مراجعه بفرماید. انشالله عمر و توفیقی بود شنبه این 3 و 4 را حالا پیش مطالعه بفرماید. شنبه یه دوتا نکته داره توش باید بگم براتون. موفق باشید آقا، ببخشید.